بسم الله الرحمن الرحیم، بین استین و خیر و ناصر مقوین. خدا را شاکرم که این فرصت و توفیق پیش اومده که بتونیم بحثی رو حول موضوع جای خالی حجاب زنانه در گفتمان حجاب داشته باشیم. من پیشاپیش تشکر میکنم و تقدیر میکنم از سرکار خانم امین جواهری. من به واسطه این که یه قدری اینجا شأن میزبانی هم دارم، اجازه میگیرم و یه طرح بحث اولیه میکنم و بعد بحثم رو تحویل میدم. ببینید، ما در بحث حجاب واقعیت حجاب رو در سه سطح میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. یعنی کل پیکره آن چیزی که از حجاب پیش روی ما قرار داره در سه ساحت قابل افراز. یک سطح، سطح اندیشه ای هست، سطحی هستش که من به مثابه متن حجاب، ما اون رو به عنوان ذخیره دانشی خودمون به دست آوردیم. این شامل همه منظومه دانشی ما تو موضوع حجاب میشه، از فقه ما، کلام ما، تفسیر ما، نگاه فلسفی ما، از دانش های تجربی ما تو این موضوع. دانش تجربی مرادم ساینس مشخصا. اینا همه میشه مجموعه دانش ما، دانشی که نخبگان، دانشی که اندیشمندان نزد خود داره. یک لایه اگر این اندیشه وارد فاهمه عمومی بشه، این اندیشه اگر بیاد تو نقطه‌ای قرار بگیره که عموم جامعه این اندیشه رو مال خود بکنه، مال خود کردنش هم به مسابقه موافقت لزومن نیست. ساحت گفتمانی حجاب دقیقا به این معناست که اساسا وقتی ما وارد یک جامعه میشیم و راجع به حجاب سوال میپرسیم، در لحظه چه اندیشه هایی عموما در ذهن مخاطب شکل میگیره، چه احساساتی در مخاطب شکل میگیره. این احساسات میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، اون اندیشه ها میتونه موافق باشه، میتونه مخالف باشه. سوال در ساعت گفتمانی اینه که جامعه من به طور کلی حجاب رو چی میفهمه، حالا موافق یا مخالف. ساحت گفتمانی حجاب ساحتی هستش که احساسات، اندیشه ها، نشانگان، زبان، همه آن چیزی که تو جامعه حجاب رو باهاش توضیح میدن توی این ساحت قرار میده. یه ساحت سومی هم داریم، واقعیت عینی حجابه. واقعیت عینی حجاب یعنی همین پوشش هایی که میبینیم، میزان رعایت پوشش، انواع پوشش ها، مد، عرضه و تقاضا، همه این ساختارهای عینی که ما توی این موضوع داریم میبینیم و غالبا هم در مطالعه حجاب بیشتر توی این فضا هستیم. یعنی میخوام بریم میزان، میخوام بریم وضعیت حجاب چی هست، داریم اینها رو مورد مطالعه قرار بدیم. مسئله جنسیت کجا وارد معادله ما میشه، کجا وارد بحث ما میشه؟ مسئله جنسیت رو اگر ما جنسیت و تفاوت‌های جنسیتی رو منحصر کنیم در تفاوت‌های جسمی، یعنی میگیم اساساً زن و مرد انسان‌هایی هستن که در ساحت جسم یا نهایتاً روانشون یه قدری با هم تفاوت داره، خب با این دیدگاه، با این پیش‌فرض خیلی دیگه تفاوت نداره که ما ساحت اندیشه حجاب رو، ساحت گفتمانی حجاب رو، واقعیت عینی حجاب رو بخوایم برش جنسیت بهش بذاریم. اما اگر یه پله بالاتر رفتیم و گفتیم که جنسیت در تجربه انسان، در فهم انسان، در زندگی روزمره انسان اثر گذاره، آنگاه ما باید قبول بکنیم که احتمالاً فهم آقایان و خانم‌ها در موضوع حجاب هم در ساعت اندیشه‌اش، هم در اون فرایندی که دارن تبدیلش به گفتمان میکنن، معناش میکنن، ترویجش میکنن، روایتش میکنن، سر و شکل میدن، واژگانی براش اتخاذ میکنن و در واقعیت عینی دیگه اینا همه تحت تاثیر جنسیت واقع میشه. خب من بحث خیلی جلوتر ببرم، به این نقطه بپردازم که آن چیزی که امروز ما در واقعیت حجاب میبینیم، به خصوص در فضای گفتمانی حجاب، با برداشت، با تجربه، با فهم مردانه ای از حجاب مواجه هست. یعنی آن چیزی که امروز در فاهمه عمومی به ارتکاز ما تبدیل شده، برداشتی است که گفتمان مردانه، یعنی مردها عموما از موضوع حجاب دریافت کردند. مردها هم در فرایند تولید ساعت اندیشش و هم در ساعتی که داره بخشی از اندیشه رو انتخاب بکنه برداره بره تو عرصه اجتماعی ترویجش کنه. ما اینجا با وضعیت غیاب زنانه مواجه هستیم. ما تو این وضعیت با اصالت دیدگاه ها، فرایند ها، تجربه ها و فاعلیت های مردانه مواجه هستیم. چه اتفاقی داره میفته؟ مرد به حسب مرد بودنش با نگاه به طبیعت خودش بر اساس فهم خودش به پیکره اندیشه حجاب، به واقعیت حجاب، به موضوع حجاب، به ایده حجاب نگاه میکنه و اون بخشی که براش قانع کننده است، منطقی به نظر میرسه و گویا اصالت نفع او هم در این هست، اون رو برمیداره وارد عرصه اجتماعی میکنه. از قضا این سطح مردانه‌ای که وارد، این برداشت مردانه‌ای که وارد ساعت گفتمانی حجاب شده، برداشتی عموما جنسی است. یعنی آنگاه که ما وارد فضای گفتمان حجاب میشیم، میگیم باشه حجاب چیه، فلسفه حجاب چیه، علت حکم حجاب چیه، غالبا از سطح قرائت‌ها و دلالت جنسی نمیتونیم چیز بیشتری ببینیم. در یک جمله گویا در این گفتمان موجود و رسمی از حجاب گفته میشود که زن باید حجاب کند به دلیلی که برای مرد تحریک‌آمیزه. زن باید حجاب بکند به این علتی که خب مرد تحریک میشه. زن حجاب کن. و وقتی اتمسفر گفتمان حجاب مردانه میشه، ما دیگه از فهم زنانه، از برداشت زنانه، از زاویه دید زنانه خالی میشیم، تهی میشیم، محروم میشیم. حالا زن تو این فضای گفتمانی به او گفته میشود حجاب، به او دعوت میشود که حجاب رو رعایت کن. چه میبینه؟ سلام علیکم، بیاد. چه میبینه؟ گویا به او گفته میشود که خانم، این موضوع حجاب فلسفهش اینه که تو باید لطف کنی یا این واجب رو بپذیری که به مصلحت مردها، به مصلحت خانواده، به مصلحت جامعه حجاب رو رعایت بکنی. و زن دائما در معرض اینه که انگاری اراده من، فهم من، مزیت‌های اصیل من، کمال من مستقل از اصالت مرد اینجا مشخص نیست، شفاف نیست. من خودم، یعنی حجاب به ماه و حجاب انگار مستقل از هر چیز دیگه واسه من حرفی نداره. تو باید بپوشی به مصلحت. خب تو فضای گفتمانی اینو زیاد می‌بینیم دیگه. حجاب عامل حفظ خانواده است، حجاب عامل حفظ جامعه است، اینا همه سلم. آن چیزی که آن بچی از حجاب که مال خود زنه، این حجاب مال خود زن چه دستاوردی داره؟ دوباره اگه بگیم امنیتش تامین میشه تو همون سنت دوباره حرف زدیم. ما اگر بگیم که خب حجابه داره امنیت زن رو تامین میکنه، باشه، اینم دوباره داری ناظر به همون فضا حرف میزنی. موضوع اینه که حتی ما تو ساعت اندیشه، حتی گاهی که به گزارهای فقهی، کلامی و تفسیری هم نگاه میکنیم، نمیبینیم که بیان حکمت حجاب منحصر شده باشه در قرائتهایی که ناظر به زندگی مرد، حیات مرد، مصلحت مرد، امر جنسیه. فراتر از اون چیزهایی میبینیم که میتونه در حکم مثال نقض توی اون انحصار و تقلیل حجاب به امر جنسی مردانه برای ما کار بکنه. اینجا اونجایی هستش که احساس میکنیم زن گویا با یک اتمسفری از معنای حجاب مواجه شده که در اون خیلی خودش رو نمیبینه. انگار باید پا رو خودش بذاره. انگار یه حرف زوریه که حالا دیگه چون دین گفته ما باید متعبد باشیم، دستور خداست. اگر من آدم دینداری نیستم دیگه بس ضرورتاً انگار من دیگه چیز ویژه‌ای نمی‌بینم اینی که به من گفته میشه. یه بخشی از وضعیت ما امروز در موضوع حجاب تحت تأثیر اینه. یعنی غلبه گفتمان، غلبه نگاه مردانه باعث می‌شود که زن نتواند احساس قرابت بکنه. کما اینکه ما در برهه‌های مختلفی از تاریخ، در تاریخ جمهوری اسلامی برهه‌هایی داشتیم که زن خودش داوطلبانه حجاب رو انتخاب کرده. حتی در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی داشتیم تجربه هایی که خانم های غیر ایرانی دارن حجاب زن ایرانی رو انتخاب میکنن. اینجا ما نیاز به رجوع داریم. چی شد؟ نیاز به پژوهش عمیق کیفی داریم. خانم چی شد؟ آیا تو ضرورتاً برای حفظ حریم جنسی مرد، حفظ مصلحت جنسی مرد داری حجاب میکنی؟ نه، تو با یه سطح عمیق‌تر و متعالی‌تر و بالاتری هم طرفی. و وقتی گفتمان حجاب مردانه شد، انگار ما در جامعهمون اومدیم عینک مردانه‌ای به چشم داریم. خانومی که حجاب میکنه به نظر میاد که به این دلایل داره حجاب میکنه. خانومی که حجاب نمیکنه باز به نظر میاد که به این دلایل حجاب نمیکنه. یعنی او داره انگار کنش جنسی میکنه، جلب توجه جنسی میکنه. یعنی انگار از خانم بپرسیم تو چرا کشف حجاب، تو چرا بعد حجاب هستی؟ انتظار داریم جواب بشنویم که من میخوام توجه مردها رو جلب کنم، من میخوام آقایون رو تحریک کنم. خب واقعا این نیست. یعنی در مشاهدات اولیه که چنین چیزی نمی‌بینیم. و من عرض پایانی اینه که در این اتمسفر مردانه، اتمسفر جنسی از حجاب، خیلی طبیعیه که شیوه‌های ترویجی و تبلیغی مثل شکلات پیچ کردن و اینها رو ببینیم. خب خیلی طبیعیه. یعنی من تو فهم مردانه خودم که میام نگاه می‌کنم، میگم که خب آره دیگه، منطقیه. یه موجود با ارزشیه که اگر جلد داشته باشه حفظ میشه. این فهم مردانه منه. و من مرد اگر پامو بیرونتر از این فضا نگذارم، با فهم زنانه مراوده نکنم، احساس میکنم که آره همینه. تشبیه قانون حجاب به قانون کمربند هم از همین بابه. یعنی اونجا انگار ما توی فهم مردانه از حجاب، حجاب یک ابزاره، یک کارکرد غیر هویتیه، ربطی به تشخص او، ربطی به هویت او، ربطی به اراده و فهم او نداره. کمربند هم همینه دیگه. یعنی آدمی که ما بهش میگیم آقای محترم، خانم محترم، کمربند تو ببند، داریم به اون میگیم که من کاری به هویت تو ندارم، یه کاریه، این یه ابزاریه، یه سری فواید داره، به خاطر این از تو میخوام قانونش هم میکنم، باید رعایت کنی. این مقدمه. من عذرخواهی میکنم طولانی شد. از اینجا به بعد خدمت سرکار خانم امین جواری باشیم، یه قدری به این فهم زنانه نزدیک بشیم. چیه این فهم زنانه؟ اساسا میتونه به ما چه جلوه هایی رو، چه افق هایی رو نمایان کنه؟ چیزی که شاید اگر این غالب بود، این اگر غالب بود، وضعیت ما در موضوع حجاب بهتر بود. من یه آمار بگم. به لحاظ واقعی، به لحاظ آمارهای کمی در پرسش های نگرشی، بالای 60 خورده 70 درصد خانم های ما با حجاب موافقن، اصل حجاب. حالا ممکنه یه ذره شخصی سازی هم بکنن. خب این اکثریت موافق ایده حجاب چرا نمیتونن پشتیبان همه سیاست های مختلف در موضوع حجاب باشن؟ آمار متناقضی مثل این که ما میبینیم که غالبا بالای 60 خورده درصد، علارغم این که تو نگاه قبلی گفتیم موافق اصل حجابن، بالای 60 خورده درصد مخالف قانون حجابن. 61 درصد، 2 درصد. این چیه؟ این چه تناقضیه که این زن فطرتاً تاریخی دینی با اصل حجاب هماهنگی احساس می‌کنه، هم نواه، ولی وقتی میخواد موضوع جدی‌تر بشه نه، پیشروی نمی‌کنه. یعنی که انگار این یه گفتمانی بالا سر او وجود داره، نمیتونه ازش کمک بگیره، دست خودشو پر کنه، خودشو بیشتر بهتر توضیح بده و یک عده اکثری برای خودش دست و پا بکنه. ببخشید من خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از دفتر مطالعات جنسیت و جامعه آقای تکعلو بابت میزبانی این برنامه و این عنوان، و تشکر از همه حضاری که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. ناظر به مقدمه‌ای که عرض کردم و اون اتمسفر حاکم بر فضای گفتمانی حجاب، اتمسفر مردانه، من یه نگاهی داشته باشم به حوزه نشر کتاب و کتاب‌هایی که تو حوزه حجاب ما این سال‌ها می‌بینیم قبل از این موج جدید در واقع چاپ شدن. خب توی دسته‌بندی کلی اول می‌تونیم دو دسته بکنیم کتاب‌های حوزه حجاب ها، کسایی که یا نوشته‌ها و مکتوباتی که از منظر علمی به پدیده حجاب نگاه کردن، یه رویکرد مستند داشتن، و کتاب‌هایی که یه رویکرد ذوقی تر به حجاب داشتن. دسته اول دنبال اثبات حجابن، دنبال بیان فوایدشن، دنبال کارآمدیشن، دسته دوم از کتاب های نشر دنبال جذب مخاطبه، این مخاطب عام رو. من با دسته دوم کاری ندارم چون هم خیلی تکثر داره، بیشتر درباره کتاب هایی که در اشل علمی استدلالی حرف زدن درباره حجاب میخوام حرف بزنم. یه نگاه گذرایی به کتاب های حوزه حجاب با همین روی کرده علمی نشون میده که ما تقریبا سه دسته کتاب داریم. تقریبا میشه همه کتاب ها رو سه دسته کرد. یه سری از کتاب های حوزه حجاب سیاستی هن. یعنی صرفا به سیاست های جمهوری اسلامی و حاکمیت درباره حجاب پرداخته. یه نگاه جریان شناسانه که جمهوری اسلامی برای حجاب چه کرد، چه سیاست هایی داشت، بعضا همراهن بعضا نقد کردن، ولی صرفا به حوزه سیاست گذاری میپردازن. خب مشخصه که چقدر روی کرده مردانه حاکمه و حالت جریان شناسی داره. دسته دوم اومدن حجاب رو توی نصوص دینی ما بررسی کردن، حجاب در سنت قرآن، حجاب در حدیث، حجاب در عصر پیامبر، حجاب در سنت های پیامبر، تا خواستگاه اولیه و منصوص حجاب رو بررسی کردن که چیه. حالا با یه در واقع نقد گذرا میشه گفت که اینها هم تفوق دید مردانه رو دارن. تقریبا این عرصه خالی از پژوهشگران زنه و اگر هم باشند همچنان همون با همون قرائتی که جناب آقای تکلو فرمودن از بعد قرآن و سنت و فقه و عصر پیامبر و همه چیز همین هست و ما جای خالی منظر زنانه رو میبینیم. و دسته سوم هم کتاب هایی هستن و آثاری هستن که دنبال پیدا کردن کارکرد اجتماعی حجابن. از منظر احساسات و عواطف هم حتی اگر بررسی کردن حجاب رو، باز اون کارکرد اجتماعی حفظ حریم خانواده و حفظ پاکی جامعه رو مد نظر قرار گرفتن. هیچ کدوم از منظر یک زن و فوایدی که از نگاه خود یک زن میتونه داشته باشه، استدلال هایی که یک زن برای پذیرش یا انتخاب حجاب میتونه داشته باشه بهش نپرداختن. واقعا ما جای خالی این بحث رو تو حوزه نشر میبینیم. من سریع از این در واقع بحث حوزه نشر عبور بکنم، فقط خواستم بگم که این یک برداشت تحلیلی از فضای حاکم بر رسانه ها نیست. این واقعا یک برداشتیه که ما متکی به نقد کتاب هم وقتی وارد میشیم جای خالی منظرهای زنانه رو توی عرصه نشر کتاب میبینیم. من در خدمت هستم.
بخش این که خود حجاب از منظر زن چه نقطه عزیمت هایی داره بحث
اگر بخوایم حالا به صورت ایجابی درباره این حرف بزنیم که خیلی خوب، حالا ما نقد کردیم فضای موجود گفتمانی و نشر رو، فهمیدیم که این فضای مردانه غالبه، حالا منظر زنانه چیه؟ وقتی درباره منظر زنانه حرف بزنیم دقیقا درباره چی حرف بزنیم؟ به نظر من خیلی حجاب ربط پیدا میکنه با هویت خود زن. وقتی درباره هویت حرف میزنیم دقیقا درباره ابعاد مختلف هویتی حرف میزنیم، درباره پارادایم ها حرف میزنیم، درباره جهان معنایی حرف میزنیم. اینکه زن اگر بخواد به حجاب فکر بکنه داره پوشش خودش یا حجاب را ذیل چه جهانی فهم میکنه. مثال بزنم خدمتتون، مثلا داره حجاب را نوعی مصرف فهم میکنه، مصرف یک لباس فهم میکنه. اگر زن حجاب رو نوعی مصرف فهم بکنه وارد در واقع پارادایم سرمایه داری میشه، مصرفه دیگه، من توی مصرف میتونم آزاد باشم، هر رو پوششی دوست داشتم استفاده بکنم، آخرش به ورطه مصرف گرایی میفتم. اگر توی جهان معنایی پوشش فیزیکی بدن بخواد فهم بکنه وارد فضای فقهی میشه، وارد اون فضای بدنمندی و اون نگاه مردانه میشه مجدد، تقریبا خانش زنانش اینجا باز دوباره محدود میشه. اما توی تاریخ که نگاه بکنیم توی برهه‌ای زنان حجاب رو ذیل جهان معنایی مبارزه فهم کردن و در واقع حجابشون نماد انقلابیگریشون شد. اینجا اون جاییه که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم و بگیم که یک جا توی تاریخ هست که حجاب نماد معنای زنانه پیدا کرد. چرا؟ چون کارکردی شد برای کاری که زن میخواست انجام بده، باهاش تظاهرات میکرد، باهاش کنش انقلابیش رو انجام میداد و بهش قدرت اجتماعی میداد. این یک منظر زنانه است. یعنی وقتی میگیم زنانه ممکنه که تو ارتکاز اول این به ذهن بیاد که باید وارد حیطه های زیبایی شناسی بشه، وارد حیطه هایی بشه که یه فهم صورتی بده از حجاب، وارد فضاهایی بشه که یه نگاه های ظریفی داشته باشه به حجاب. منتها اینقدر اصلا ماجرای منظر زنانه محدود نیست. بله، زیبایی شناسی هم بعدی از منظر زنانه هست که باید در واقع خودش با اون منظر زنانش این ساحت رو مدیریت بکنه که بتونه عفاف رو با زیبایی کنار هم توی حجابش قرار بده. منتها فقط این نیست، واقعا یه بعدی به نام قدرت اجتماعی داره که یه بعدی از هویت زنه، اون هویت سیاسیش هست. این من اول ابعاد مختلف رو میگم، شما هر جایی که لازم بود به بنده بفرمایید وارد بشم، مثال بزنیم و بیشتر توضیح بدیم. یکی دیگه از ابعاد بعد عاطفه حجاب هست. اینکه یک زن با اون هویت عاطفی زنانش که به طور خاص نقطه تمایزش از هویت مرد هست، حجاب را چطور فهم میکنه و چه خانش و قرائتی از حجاب داره. این باعث میشه که یه ربط هویتی با حجاب پیدا بکنه. حالا سطح اعتقاداتش هر چقدر هم بود، زن که هست به حسب زن بودنش به حجاب گرایش پیدا میکنه. این اصلا خیلی فضای ارتباط زن با حجاب رو از فضای صرف قانون مداری فراتر میبره. یعنی ما الان موضعمون موضع نفی قانون نیست، موضعمون فراتر رفتن، فرهنگی تر صحبت کردن، هویتی صحبت کردنه که شامل قانون هم میشه و قانون حل میشه توی این منظرهای هویتی. از بعد استقلال و انتخابگری اگه بخوایم حرف بزنیم، که این هم یکی دیگه از ابعاد هویتی زن هست، این باید رو باید برداریم، باید حجاب رو برداریم. چرا؟ به خاطر اینکه داره انتخابگری رو ازش میگیره. وقتی انتخابگری رو توی تکثر حجاب ازش میگیره و قدرت ایده پردازی بهش نمیده، همون میشه که ارتباط اتصال هویتش با حجاب قطع میشه. گویی از بالا یا از بیرون براش تعریف کردن و باید بپذیره. در صورتی که وقتی ربط هویتی پیدا میکنه، مجال بروز خلاقیتش توی اون جهان معناییش، توی نماد پردازیش، توی حتی وادی مصرف و زیبایی شناسیش میشه. این اجمالی از ابعاد زنانه ای که میتونیم بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم. اجمالی از فرمایشاتون سرکار خانم امین‌جواهری ما رو توجه میده به فهم حجاب در بستر هویت. فهم حجاب در بستر هویت هم قابل استناد به فضای دینی فقهی تفسیری ما که این به نظر تو این گفتمان مردانه به چشم خیلی نمی اومده. یعنی گفتمان مردانه وقتی فاهمه مردانه غالب میشه، رجوع میکنه به متن دینی، این قسمت ها رو خیلی خوب متوجهش نمیشه، این قسمت ها رو خیلی خوب بر نمیداره یا تو متن جامعه. طبیعی هم هست، در حالی که ما تو فضای متن دینی از اینا زیاد داریم. متن دینی ما منحصر نکرده خودش رو در اتمسفر کارکردی و ابزاری. او حتی وقتی متن دینی، حتی وقتی میخواد مسئله جنسی رو هم با حجاب حل بکنه، نمیبره مکانیکیش بکنه. یعنی نمیاد بگه که زن حجاب بکند که به شکل مکانیکی و انداموار و نباتی و حیوانی در مرد این احساسات شکل نگیره، و دوباره از اون طرف زن اگر چنین نکرد، ضرورتاً به شکل خطی و مکانیکی این احساس در آقا شکل میگیره. باز حتی انگار این حجاب وقتی میخواد حتی مسئله امر جنسی رو هم سامان بده، میبره تو نقطه تشخص، میبره تو نقطه هویت. میگه گویا این حجابه میخواهد زن رو به لحاظ هویت اجتماعی، تشخص اجتماعی توی نقطه قرار بده که به مرد بگه که تو اصلا حق نداری، تو نباید اصلا به چشم بد نگاه کنی، این یک موجود مکرمه، یک موجود با عظمت، یک موجود فرودست دون و با شأن پایین نیست که تو بتونی هر جوری نگاه کنی بعدش هر جوری رفتار بکنی. لذا تو این نقطه با فهم هویتی از حجاب، چنانچه مردی هم در او با نگاه به زن چیزی در او شکل گرفت. اینجا مردی که خودش رو مکلف میکنه باید دقت بیشتری رو خودش بکنه، خودش رو کنترل بکنه، به خاطر یه مواجهه با یک موجود با عظمت، نه با یک موجودی که به لحاظ موقعیت اجتماعی فرودست شده. عرض ما اینه که هم متن دینی ما منحصر در بیان تقلیل یافته جنسی نیست، هم تجربه خانوم ها در تجربه این چند سالی که 60-70 سال اخیری که یک معنای جدیدی از حجاب تو نقطه هویت حادث شده، ما تو این دو نقطه ظرفیت جدی میبینیم، ظرفیت جدی که امروز جاش خالیه. امروز وقتی از دوگانه قانون حجاب یعنی کار قانونی یا کار فرهنگی بحث میشه، سوالی که برای ما مطرح میشه اینه که اساسا شما چی رو میخواید باهاش کار فرهنگی کنید؟ یعنی مواد اولیه شما که میخواید برید باهاش کار فرهنگی بکنید چیه؟ اگر دوباره همینه، خب ما که یه قدری این کار رو تجربه کردیم، ثم ماذا؟ اگر میخواید قانونی بکنید، توضیحتون برای قانون چیه؟ میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که این دوگانه گویا دوگانه درستی نیست. ما باید یک پله عقب‌تر برگردیم. ما باید دنبال این باشیم که در اتمسفر گفتمانی حجاب منظرهای زنانه تزریق بشه و بلکه اولویت پیدا بکنه. توی این بستر به نظر میرسه که عمده تلاش‌های ما فرجام مثبت و درستی نداره. من به عنوان یکی از منابعی که میشه بهش رجوع کرد و این فهم زنانه رو، فهم عمیق‌تر رو بیشتر بهش توجه کرد، بیانات حضرت آقا رو پیشنهاد میکنم. یعنی علاوه بر تجربه عملیاتی خانم‌ها، تفسیری که حضرت آقا از موضوع حجاب میکنن به شدت جالبه. ایشون تو همین دهه 90 در دیدار با فعالان عفاف و حجاب رو اینطور معنا میکنن که کاملا ازش معنا و فهم هویتی استیاد میشه. ایشون میگن که اسلام طرفدار حجاب به معنای لغوی بین زن و مرد. نمیگیم حجاب زن، میگیم حجاب بین زن و مرد. اسلام طرفدار حجاب به معنای لغوی بین زن و مرد است، یعنی فاصله گذاری بین زن و مرد. فاصله گذاری تو چه نقطه ای؟ تو چه ساحتی بین زن و مرد؟ میگن که خلقت زن و ترکیب جسمی، روحی، مغزی و عاطفی زن با ترکیب جسمی، روحی، عاطفی و مغزی مرد تفاوت دارد و باید بین اینها حفاظ وجود داشته باشد. این حفاظ هم هیچ منافاتی با فعالیت اجتماعی نداره. همین نقطهش محل بحث. یعنی ایشون دارن حجاب رو از پوشش معناش رو تسری میدن، تعمیم میدن به فاصله بین زن و مرد، و فاصله رو هم دارن تسری میدن بین هویت زن و هویت مرد. گویا ما تو این نظام زوجیت میخواهیم وقتی وارد عرصه اجتماعی میشیم زن ببینیم و مرد ببینیم. لحاظ هویتی اینجا اون حکم فقهی که ناظر به پوشش جنس مخالف هست مطرح میشه که آقا و خانم نباید لباس جنس مخالف رو بپوشن، اگر بپوشن حرام. یعنی این یکی از مثالهای نقضیه که داره به ما میگه موضوع پوشش و حجاب رو تقلیل به امر جنسی مرد ندید. اینا همه ظرفیتایی هستش که اگر ما ببریم بحث حجاب رو تو نقطه هویت فهم کنیم، هویت یعنی خودبودگی انسان، هویت یعنی اراده من، یعنی من کیم. به نظر میاد که تجربه ایران ما در 100 سال گذشته اون برهه هایی که حجاب دلالت های ارادی، دلالت های هویتی، دلالت های زنانه گرفته، خود به خود توسعه پیدا کرده. یه مثال، یکی دو تا مثال عرض کنم. سال های 1320 تا 1323 ایامی هستش که حکومت رضاخانی داره فروپاشی میشه و قانون حجاب هم داره لطمه میبینه. اونجا روزنامه های حکومتی مینویسن که دارن اعتراض میکنن به وضع موجود. میگن چی شد؟ این همه قانون کشف حجاب و بگیر و ببند و اینا که زدید و بردید و چیکار کردید، چی شد؟ چرا ما امروز داریم میبینیم خانمهایی که به مدد به لطف رضاخانی داشتن تازه خانوم می شدن دوباره دارن همون کیسه های مشکی رو سرشون می کنن؟ یعنی اون زن تو اون نقطه ای که احساس کرده طرف مقابل دست بوره تو هویتش، و وایستاده تو این نقطه با حجابش یک هویت دیگه، یک الگوی دیگری از زن رو گذاشته وسط و با اون منطق اومده قدرت اجتماعی خودش رو پیگیری کرده. اینجا رسیده حجاب به جایی که داره بیشتر هم میشه علیرغم همه فشارها. در گزارش های تاریخی ما هست، میگه که گشت ارشادهای مردمی بین خود خانما تو اون دوره داره شکل میگیره. یعنی خانما را میفتن تو خیابون میگن که چیه خانما، شما چرا هنوز حجابتون رو سر نمی کنید؟ تموم شد. ببینید این سطح نفوذ و سطح قدرت اجتماعی خانم ها با فهم هویتی از حجاب، با فهم اینکه یکی دیگه از مثالاش مثال ایام انقلاب. در پروسه سالهای 56 به بعد ما میبینیم که در گزارش تاریخی اومده که خانم ها خود به خود دارن حجاب میکنن. چه اتفاقی افتاده اونجا؟ کی داره حجاب رو چطور معنا میکنه؟ حتی این به ما یه نوید میده که ما می توانیم گاهی بدون پرداخت مستقیم به موضوع حجاب و با پرداخت به هویت زن، تشخص زن هم حجاب رو ویرایش بکنیم. یعنی به عبارتی این فقط حجاب نیستش که منجر به کرامت زن در جامعه میشه، بلکه تکریم زن در جامعه موجب افزایش حجاب او، افزایش پاکدامنی او، افزایش عزت نفس او هم میشه. اینا همه چیزایی که ما احساس می‌کنیم امروز جای خالی اونها رو تو این موضوع میبینیم. خدمتتون هست.
من فکر میکنم حالا بعد از اینکه این منظر جدید رو حرف زدیم، آثار حوزه نشر رو نقد کردیم، یکی دو تا از منظرهای زنانه رو گفتیم، این سوال مهمه که فقدان منظرهای زنانه نگر به حجاب چه آسیب اجتماعی میتونه داشته باشه؟ اصلا چه ضرورتی داره؟ به نظر من ضرورت و کارکرد اجتماعیش توی سال اخیر برای ما خیلی آشکار شد. وقتی که زن نتونه با نماد هویتی خودش که نماد زن بودن و عفیف بودنش ربط هویتی برقرار بکنه، تو بدترین حالت ممکن کنارش میذاره و در بهترین حالت ممکن تحملش میکنه، اما نمیتونه ازش دفاع بکنه. ما توی این در واقع شورشی که علیه حجاب اتفاق افتاد چه کنشی از زنان با حجاب دیدیم؟ واقعا اولش چه چیز غیر از انفعال ازشون دیدیم؟ هیچ دفاعی از حجاب نمی کردن، با اینکه ناراحت بودن از اتفاقی که افتاده، ولی هیچ کاری نمی تونستن بکنن. زنان محجب سالهاست از معنای حجاب تهی شدن. یه معناهای شخصی و فردی شاید براش ساختن، ولی اون معناهای فردی و شخصی نمی تونه دفاع اجتماعی بکنه در برابر طغیان علیه حجاب. این اولین آسیب. بعد از اون وقتی که شروع میکنن به کنشگری، بعد از اینکه ماها میگذره از طغیان علیه حجاب و میخوان کاری رو انجام بدن، اون کار مطالبه گری از حاکمیته. مجلس کاری بکن، دولت کاری بکن. حجاب مال زنه، مال زنانه و یه زمانی زنان ازش دفاع کردن، یه زمانی زنان نماد فعالیت سیاسیش کردن. به جایی میرسه که وقتی طغیان علیه حجاب اتفاق میفته، نه تنها هیچ ایده ای نداره، بلکه از مردان مطالبه میکنه از حجابش دفاع بکنن. و این صحنه جالبی نیست؟ انقدر زن رو توهی از هویت زنانه و معنای زنانه از حجاب کردیم که دفاعی برای حجاب نداره. نهایت باز تمسک پیدا میکنه به همون معناهای مردانه، حریم عفاف خانواده، سلامت جامعه، ولی هیچ معنای بیشتری برای دفاع ازش نداره و حتی اگر داره به زبان نمیتونه بیاره، تو موضع انفعال زن رو قرار میده. حالا من عنوان حجاب سیاسی رو واگذار میکنم به آقای تکر. یک میز دیگه هم داشتن، الان یه توضیحی هم من عرض میکنم. فردا یا پس فردا، فردا موضوع حجاب سیاسی رو دارم و مفصل درباره صحبت میکنیم. من عرض خودم رو بگم، اون نقطه کانونی که بحث من روش شکل گرفت بحث اراده ورزی زن بود. زن تو سال 57 با اراده خودش برای کنش سیاسیش یه معنایی از حجاب ساخت که اون معنا ذیل جهان معنای مبارزه بود. حجاب معنای مبارزاتی پیدا کرد. امروز به اقتضاء 1402 ایران اسلامی ممکنه که یک معنای دیگه ای بسازه، معنای غیر مبارزاتی بسازه، یک معنای تمدنی بسازه. به هر جهت توهی از اراده زن نمیشه. اگه همین امروز همین ربط حجاب با عرصه سیاست رو خارج از اراده زن برقرار بکنیم، همچنان توهی از معنای زنان است و همچنان زن باهاش هویت نمیگیره، نمیتونه ازش دفاع کنه، نمیتونه خلاقیتش رو بروز بده، و اون موقع میشه که ما حس میکنیم انگار حجاب یه ابزاره که به زن تحمیل شده. نقطه کانونی بحثم اراده ورزی زن بود، اگر با توجه به در واقع شناختی که از فضا داره، آگاهی که داره، تشخیص میده الان باید کنش سیاسی و مبارزاتی داشته باشه، معنای مبارزاتی پیدا میکنه. اگر تشخیص دیگه ای میده، معنای دیگه ای میده و کنش دیگه ای. ماجرا اینه که زن محجبه میدان دفاع از حجاب رو خالی نمیکنه کما اینکه الان کرده.
خیلی استفاده کردیم و چند تا سوال و نکته میخوام عرض کنم خدمتتون. اولین بحث من اینه که بالاخره جامعه به قانون گذاری نیاز دارد یا نه سرکار خانم؟ و شما کدوم تقنینی رو در جامعه میتونید نام ببرید که درش ملاحظات ترابطات اجتماعی زن و مرد وجود نداشته باشه؟ بالاخره قانون گذاری که میشه که در هوا که نیست، قانون گذاری روی انسان اون جامعه صورت میگیره و انسان یا زن هست یا مرد هست. بسیاری از احکامی که در پارلمان های دنیای معاصر هم تصویب میشه به هر حال مصادیق زنانه داره یا مصادیق مردانه داره. از نظر حقوق، علم حقوق، امکان منها کردن قانون از ترابطات اجتماعی وجود نداره اصلا. با این فرمایشی که می‌فرمایید در واقع می‌خواید با نظام قانونگذاری شما مقابله کنید. خواهش می‌کنم به عرایض بنده که حدود 40 سال توی مباحث سر و دستی دارم دقت بفرمایید. مسئله بعد اینه که فرمایش تو این بود که ما نباید حق انتخاب را از جامعه بگیریم. این گزاره شما هم کل نظام قانون گزاری رو زیر سوال میبره. حکم الامثال در موارد مشابه یکسان است. اگر در مورد حجاب که یکی از قوانین اسلام است که محل تردید نیست و وقتی جامعه اسلامی شکل پیدا میکنه تمام قوانین اسلام باید توسط حاکمیت به اجرا بیاد بر اساس صحیح ترین نصوص دینی، مأموریت دولت اسلام اقامه اسلام است. اقامه اسلام هم در یک بخشش با قانون گذاری انجام میشه، بعدش هم وایستادن پای قانون انجام میشه. شما میفرمایید که باید حق انتخاب را از شهروند اسلامی ما با قانون و اجبار قانون سلب میکنیم. این مسئله تمام نظام قانون گذاری رو زیر سوال میبره و شما باید اینو حل کنید تو تئوری خودتون. ما الان میخوایم مالیات بگیریم، میخوایم راهنمای رانندگی رو اجازه بدیم، میخوایم معماری رو مدیریت کنیم و صدها باب دیگه ای که لولا قانون و اجرای قانون جامعه به یک جنگل تبدیل میشه. بنابراین داره یه مغالطه صورت میگیره. داشتن قدرت انتخاب با جعل قانون هیچ منافاتی نداره، چون ما قانون رو با فرهنگ معنا میکنیم. شما این تعبیر رو که به کار میبرید در واقع دارید اصل دین را زیر سوال میبرید، چون دین آمده برای اینکه محدودیت هایی رو توی بندگان خدا جعل کنه. با این بیانتون خود خدا رو دارید زیر سوال میبرید، چون خدای متعال از ما عبودیت میخواد. عبودیت یعنی مدیریت اراده، عبودیت یعنی که تو انتخابتو باید با مولای خودت هماهنگ کنی. و آیا میگه بدون توجه، بدون فرهنگ، بدون توجیه؟ این مغالطه رو از این جهت خواهش میکنم. مسئله بعد این است که یک سوال
بپرسم دیگه تا پایان بیشتر نمونده.
اگر اینو
بحث
دو تا نکته برات فرمودید، ما هیچ کتابی نداریم که حجاب رو از حیث هویت خودش محض کرده باشه. این مدیریت حجاب و مدیریت احساس که از استاد واسطی نوشتن نمونه بارز مطرح کردن حجاب برای هویت زنانه است. شما کلا نقد کردید، فرمودید من هیچ کتابی رو ندیدم. اثر نوروبیولوژیک خانم اختری هم که کاملا زنانه بحث کرده. و آخرین نکته ای که ارزم این هست، بسیار از شما دو عزیز تعجب میکنم که الان و این نکته رو خواهش میکنم دقت بفرمایید، حجاب شده اصلی ترین عامل براندازی تنها نظام سیاسی اسلامی شیعی در روی کره زمین. شما نسبت به هجوم دشمن برای نابودی انقلاب با خاکریز حجاب هیچ موضعی اتخاذ نمی کنید. این استاد دانشگاه هم به همین ترتیب. آیا الان شما می فرمایید حجاب شد ابزار مبارزه سیاسی؟ خب این یه برشه. آیا الان تو شرایط فعلی نظام اسلامی حجاب ابزار مبارزه سیاسی با نظام سلطه که با کلید واژه حجاب اغتشاشات را مدیریت کرد و بازم داره میکنه نیست؟
چرا هست؟
و این میشه هویت زنانه؟ میگه تا ما ارتباط معنایی برقرار نکنیم با اصلش نباید اصلا باشه؟ چرا این پوشه را چرا فعال نمی کنید؟ که خانم مسلمان، حالا هر کس میخوای باشی، شما شدی الان مأمور براندازی نظام اسلامی. که آقا فرمودن، شما هم اشاره فرمودید، فرمودن اگر عقبه را ببینن خیلی از اینها عدول میکنن. چرا نمیاد این بحث رو فعال کنید که الان موضوع حجاب براندازی نظام اسلامی است؟
خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم از استاد بزرگوار. ضمن تشکر از توجهاتی که دادن و دقتهای خیلی خوبی که مطرح کردن و ابعادی از بحث رو مطرح کردن که فرصت نشد دربارش صحبت بکنیم. یکیش بعد حجاب سیاسی هست که انشاءالله فردا مفصل بهش میپردازم. و بله، حالا من یه مقدمه میگم، شما ادامه فرمایید. عرض بنده درباره قانون این بود که صرفا محدود نکنیم و فراتر بریم. این به معنای نقض نیست و اتفاقا طبق فرمایش خود شما انتخابگری اصلا در مواجهه با قانون نیست. ما انتخابگری رو در پارادایم قوانین اسلامی داریم دربارش صحبت میکنیم، کما اینکه توی صحبت اخیر مقام معظم رهبری با اقشار زنان بحث انتخابگری رو بهش اشاره کردن. ما نفی انتخابگری نمی کنیم و اتفاقا بهش تأکید می ورزیم در قانون اسلام، در چارچوب قانون. پس انتخابگری وقتی حرف می زنیم به معنای چارچوب شکنی نیست، به معنای قانون جنگل نیست. ما مفروض می پنداریم جامعه بشری قانون می خواهد، اما آیا فقط قانون می خواهد و فقط ابزار فشار قانونی می خواهد؟ ابعاد نرم افزارانش چی میشه؟ اتصالات هویتیش چی میشه؟ اگر اون اتصالات هویتی بر مبنای قانون، یعنی ما چهار پایه رو داریم، الان صفحه روی میخوایم بذاریم، چهار پایه قانون رو گذاشتیم، صفحه روی اتصالات هویتی این رو نذاریم، زن با این قانون ارتباط برقرار نمیکنه و زنان ما توی اون جنگ تمدنی که بین تمدن کفر و تمدن اسلام داره اتفاق میفته و لبه تیزش حجاب هست، نمیتونن مشارکت سیاسی داشته باشن. هویتی سیاسی زن منوط به اینه که با حجابش ارتباط هویتی برقرار بکنه و بعد بتونه توی اون جنگ تمدنی شرکت بکنه.
خیلی متشکرم از فرمایشات حضرت استاد. ببینید موضع ما در این نقطه نه تنها نفی قانون نیست، اتفاقا پرمایه کردن قانونه. قانون رو ما مفروض گرفتیم، حق حاکمیت در قانون گذاری بر اساس شرع رو مفروض گرفتیم، پرسش جامعه شناخت اجرا هم باید بکنه، همین امروز هم در همین نمایشگاه هم باید اجرا بکنه. اما سوال جامعه شناسانه ما این است که چرا این حق حاکمیت در گوشه رینگ قرار گرفته؟ یعنی در مفهوم، در عبارت منحوس حجاب اجباری ما چی داریم میبینیم؟ برداشت حقیر اینه که توی قانون حجاب این قانون حجاب نیست که داره دافع ایجاد، این بچه قانونیه نیست که داره دافع ایجاد میکنه، این محتوا است که چون بعد به گفتمان منتقل شده، حالا که میخواد پشت قانون پشتش به عنوان قانون در بیاد، مخاطب احساس میکنه داره بهش زور گفته میشه. چرا؟ چون این گفتمان حجابه نیومده با هویت اون مکالمه بکنه، این حجابی که مکالمه نکرده نتونسته اراده او رو برانگیخته بکنه، حالا شده قانون میریزه به هم. در نسبت به بحث آزادی، باز این مسلمه که آزادی های اجتماعی حتی نه در اتمسفر دینی، با بیان عقلی هم میتونه حاکمیت، هر جمعی میتونه به یک محدوده ای از آزادی های اجتماعی تن بده. اما سوال، آزادی غیر از استقلاله؟ یعنی من میتوانم بپذیرم که میام تو عرصه اجتماعی برخی آزادی ها محدود میشه، من اینو میفهمم، من به عنوان یک انسان سالم، اگه انسان غیر سالم باشه هیچ، من به عنوان یک انسان سالم حق میدم به دیگران که آزادی من رو در عمل اجتماعی محدود کنند. اما ما امروز با گفتمانی از حجاب طرف هستیم که فقط نمیده آزادی های اجتماعی رو محدود کنه، اومده تو نقطه هویت داره استقلال هویتی، اراده اصالت های درونی رو تحت شعاع قرار میده و برانگیختش نمیکنه. اونجایی که اراده من تو ناحیه عمل اجتماعی میخواد با قانون قیچی بشه، من میفهمم، کما اینکه من وقتی ازدواج کردم پذیرفتم که من با ازدواج آزادی اجتماعی، آزادی عملیاتی محدود میشه. اما کرامت انسانی من، استقلال انسانی من، این چی؟ در یک جنبندی عرض ما اینی که حجاب در ناحیه گفتمان باید بتواند از این دو ناحیه پوشش حمایت کنه، پوشش بده، باید کرامت انسانی و کرامت جنسیتی زن رو بتونه برانگیخته کنه. یعنی زن احساس کنه من با این مفهومی که داره من عرضه میشه نسبت دارم، میفهممش، کما اینکه در فطرت و جبلت او این هست، این هست. یعنی ما به گذشته تاریخی خودمون نگاه میکنیم، بعد حجابی جدیده به این علت که خب زن همواره با فطرتش داشته این حجاب رو عمل میکرده. اما این گفتمان حجاب در اون ناحیه‌ای که تو ناحیه‌ای که داره استقلال انسانی رو حفظ میکنه، هویت‌ها رو تکریم میکنه، باید حواسش هم به این دامنه عمل اجتماعی هم باشه. این یه دامنه سیالی میشه در دست حاکمیت. نه، سوال اینه که در اتمسفر توحیدی استقلال انسانی رعایت نمیشود؟ عبودیت به معنای
ما استقلال انسان را ذیل حب ذات شهی صدر فهم میکنیم که اون هم ذیل عبودیته، ولی به معنای نقضش نیست.
آخه عبودیت رو، عبودیت با جریان عبودیت رو در بستر استقلال میفهمیم. اصلا انسان، دین آمده است انسان رو عابد کنه که از بند اسارت ها آزاد بشه، یعنی استقلال هویتی.